أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف بإث فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. بعضی از بحث های این دو جمله الیوم یئس الذین کفروا و همچنین الیوم اکملت لکم دینکم در ذیل آیه 67 همین سوره مبارکه مائده ان شاء الله مطرح می شود. اون آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين. ظاهرا اون آیه قبل از این الیوم اکملت نازل شده است، یعنی ذات مقدس اله دستور داد که مسئله ولایت ابلاغ بشود. وقتی مسئله ولایت ابلاغ شد آیه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شده است. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که همونطوری که این قرآنی که الان ما در خدمت این قرآنیم، اولش سور مدنی است، آخرش سور مکی و به عکس ترتیب نزول تدوین شده است، بسیاری از آیات یا بعضی از آیات این چنین است. یعنی اون آیه‌ای که اول نازل شد بعد قرار گرفت، اون آیه‌ای که بعداً نازل شد قبل قرار گرفت. آیه 67 یا ایها الرسول قبل نازل شد و آیه الیوم اکملتو بعد نازل شد، منتها در تدوین و جمع آوری اون آیه قبل قرار گرفت و این آیه بعد قرار گرفت. مثل این که در تدوین سوره های مدنی قبل تدوین شدند و سوره های مکی بعد، ولی خود آیه خود را نشون می دهد که نظم طبیعیشون همان است که برز دسید. مطلب سوم آن است که ذات اقدس اله در این آیه فرمود الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یعنی شما دشمنان بیرونتون اهم از مشرکین و یهودی ها و مسیحی ها، از اونها دیگه نترسید چون اونها ناامید شدن، و اما دشمنهای درونی را وعده نداد که اونها ناامید شدن. نفرمود الیوم یئس الذین کفروا و نافقوا. خطر نفاق را در اینجا برطرف ندانست، لذا در ذیل همین جمله فرمود وخشونه، از خدا بترسید که مبادا منافقان رفتار کنید. چون که در آیه 67 همین سوره مبارکه مائده که بخواست خدا خواهد آمد، به پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود والله یعصمک من الناس، تو این مطلب را ابلاغ بکنیم ولایت را و از بیگانه ها حراس نداشته باش و خدا تو را حفظ میکند. این والله یعصمک من الناس منظور ناس بیرونی نیست، یعنی مشرک و کافر و یهودی و مسیحی، زیرا اونها خلع سلاح شدن، مخصوصا بعد از جریان فتح مکه مشرکین خلع سلاح شدن و مسئله اذهب و انتم الطلقاء یک منی بود بر اینها. عمده دشمنهای داخلی بودن که او منافقین هم. این که ذات اقدس اله به پیغمبرش همود والله یعصمک من الناس، خدا تو را از مردم حفظ میکند، این منظور حفظ نظامی نیست، چون پیغمبر مکه را فتح کرد، مدینه هم که در تحت اختیارش بود، پس هیچ دشمن مسلحی اون روز وجود نداشت تا اینکه پیغمبر از او هراسناک باشد. اون روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تنها بود و همه اونها مسلح بودن، پیغمبر نمی ترسید و خدا هم به او فرمود لا تکلف الا نفسک، اگر دیگران در صحنه حضور نداشتن تو تنها مکلفی که در صحنه حاضر باشی. و پیغمبرم این چنین بود، دیگران اگر فرار میکردن او حاضر بود. اون وقتی که دشمنها ام از مشرکین و یهودی ها و مسیحی ها مسلح بودن و قادر بودن، پیغمبر صلی الله علیه و سلم حراسی نداشت. الان که 2 سال از فتح مکه می گذرد، مکه را فتح کرد و حتی در سال 9 اجازه نداد که مشرکین طبق سنت دیرین خود طواف بکنند و خود حضرت در حجت الوداع حضور پیدا کرد و غیر از مسلمان ها کسی در حریم کعبه یافت نشدند. با چنین قدرتی دیگر کسی نبود که پیغمبر از او بترسد. پس به 2 دلیل معلوم می شود که این حراس، حراس از دشمنهای خارج نیست. یکی این که اون وقتی که دشمنهای خارج مسلح بودن، پیغمبر از اونها نمی ترسید و حکم الهی را ابلاغ می کرد و خدا هم فرمود لا تکلف الا نفسک و حرز المؤمنین، و عملا هم وجود بار که پیغمبر اهل حراس نبود. نکته دوم آن است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم همه دشمنهای بیرونی را، یعنی عم از مشرکین و یهودی ها و مسیحی ها را، اینها را منکوب کرد، خلع سلاح کرد و حتی نامه برای ابرقدرت های اون روز نوشت، یعنی هم برای امپراتوری روم هم برای شاهنشاهی ایران. این نامه هم از زبان بالا نام نوشت، فرمود اگر بخواهید سالم بمانید مسلمان بشوید. این مقتدران نام نوشت. پس کسی نبود که پیغمبر از او بترسد. این که فرمود والله یعصمو که من الناس، این خطر نظامی نبود، این همون خطر سیاسی منافقان داخلی بود که همه این کارشکنی ها را دامن زدند. بنابراین این وحشونه که در آیه محل بحث هست ناظر به خشیت از نفاق منافقانه داخلی است که مبادا در برابر ولایت بایستند، نه در برابر حربت میته و لحم خنزیر و امثال ذالک که ساریان متمادی اینها عادت کردند به امتثال این نهی. مطلب بعدی آن است که اون چه که مربوط به الیوم اکمل توست، نمونه کمی رو ما در بحث روایی دیروز خوندیم و نمونه های فراوانی را مرحوم امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف القدیر جمع کرده است. اونجا را حتما مراجعه بفرمایید تا معلوم بشود این یه امریست متفق علیه بین شیعه و سنی، اختصاصی به ماها ندارد. مطلب بعدی آن است که اونها درباره سند که نتوانستن نقدی وارد کنن، درباره دلالت نقدی وارد کردن، گفتن که منظور از این مولا یعنی دوست، ناصر و مانندان. اون هم با قرینه حافه که در اصل کلام محفوف به این قرینه است هماهنگ نیست، چون خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اول از مردم اقرار گرفت، فرمود الست و اولا بکن من انفسکم، عرض کردن آره، بعد فرمود من کنتم مولا فعلیون مولا، یعنی همون ولایتی که من دارم همون ولایت علی ابن ابی طالب دارد. و اول وقتی اقرار گرفت که من اولا هستم، یعنی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همین معنا را که خدا در قرآن تثبیت کرد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در جریان قدیر از اونها اقرار گرفت، اونگاه فرمود من کنتم مولا و علیون مولا. این دیگر ظهور کنس است که مولا در اینجا معنی والیست و ولیست، نه معنای ناصر و دوست. مطلب پایانی این آیه همون کلمه اضطرار است. این کلمه اضطرار فمن استره، یا به این معناست کسی در مقابل ضرر قرار بگیرد یا کسی در مقابل ضرورت قرار بگیرد. چه ضرورت باشد چه ضرر باشد، هر دو در این معنا سهیمن که انسانی که ناچار شده است اگر تعدی نکند خوردن مردار برای او جایز است. وقتی محرمات روشن شد که حرمت علیکم المیته و الدم و ما عند آن، اونگاه از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردن که پس محللات چیست؟ حالا که اون امور بر ما حرام است، چه چیز برای ما حلال است؟ آیه نازل شد که یسالونک ماذا احل لهم، چی برای اونها حلال است؟ گرچه ممکن بود گفته شود یسالونک ماذا احل لنا، اما چون اصل فعل به صورت مغایب یاد شد یسالونک، ضمیر هم به صورت غیاب بیان شد یسالونک ماذا احل لهم، یعنی ما محرمات را فهمیدیم اما محللات چیست؟ فرمود قل احل لکم الطیبات، طیبات برای شما حلال است. طیب چیزی است که طبع او را قذر نداند و از او متنفر نباشد، یک، و عقل به سود او یا به سلب ضرر او فتوا بدهد و علم داشته باشد که چنین چیزی زیانبار نیست، این دو، و دلیل نقلی هم بر حرمت او اقامه نشده باشد، سه، چنین چیزی طیب است. خبائث در مقابل طیبات است، چیزی که ضرر دارد یا طبع از او متنفر است، طبع اولی نه عادی، یا دلیل نقلی بر حرمت او اقامه شده است، این خبیث است. و از رسالت‌های اولیه ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که در کتب انبیاء پیشین هم شرح داده شد این است که یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. خب فرمود قل احل لکم الطیبات، بعد اضافه کرد فرمود به ما علمت من الجواره، که این نیازی به تعبد داشت، لذا فرمود این هم برای شما حلال است، طیبات برای شما حلال است، و اون چرا که به وسیله حیوانهای شکاری تربیت شده صید کردیدم برای شما حلال است. احل لکم الطیبات و ما، که یک مضافی محذوف است، یعنی صید چیزی که علمتم، یا نه الذی، یعنی کسب مکاسب، اون چرا که حیوانات شکاری شما کسب کرده اند، و صید ما علمتم، و صید الذی علمتموهن، که شما تعلیمشون دادید، آیین شکار را یادشون دادید، و ما علمتم. از چه قسم؟ من الجواره، جواره این حیوانات شکاری را میگویند که اینها شکار میکنند و کسب میکنند، جرحه یعنی کسبه. این که فرمود هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم بالنهار، این است خدا شما را در شب میمیراند هنگام خواب، و اون چرا که در روز کسب کرده اید میداند. جواره را به این مناسبت جواره گفتن که اونها با جرح کسب میکنن، انسان با جارح کسب میکنن، ولی اون حیوانات شکاری با زخم وارد کردن، با آسیب و صدمه وارد کردن، با جراحت وارد کردن کسب میکنن. حیوانات شکاری این چنینن. خب این اجمال قضیه، ولی آیا این اطلاق دارد هر شکاری را که حیوان شکاری صید بکند حلال است، یا نه مخصوص سگهای شکاری است؟ فرمود و ما علمتم من الجوارح مکلبین. مکلبین حال است برای ضمیر ما علمتم، در حالی که شما مکلبید. مکلب اون صاحب کلب است که مؤدب او باشد و حاذق او باشد، او سگ شکاری را می پروراند، چه این افرادی را می گوین مکلب. پس مکلب یعنی صاحب کلبی که در تأدیب او و حذاقت تعلیمی او می کوشد. صرف مکلب به معنای صرف مؤدب نیست، چون ما علمتم شامل شده است، باید یه معنای زائدی را داشته باشد، یا حذاقتی یا تدبیر تامی در معنای تکلیف اخذ بشود که این تکرار نباشد. و ما علمتم من الجواره در حالی که مکلبید. دیگران یعنی مفسران اهل سنت این مکلبین را غیر قالب گرفتند، گفتند به این که صید هر حیوان شکاری که معلم باشد حلال است، ولی امامیه این قید را حفظ کردن، نگفتن قید غیر غالب است، گفتن این قید تقیید میزند اگر جوارح مطلق باشد، فقط صید کلب معلم است که حلال است، صید باز شکاری به مانند آن حلال نیست مگر اینکه تزکیه بشود. این که فرمود و ما علمتم من الجوارح مکلبینه، یعنی اگر چنانچه سگی را شما تربیت کردید با شرایط فقهی که بعد یاد می شود، اون سگ را فرستادید به دنبال یک صید و او صیدی را زخمی کرد و اون صید با زخمی شدن سگ شکاری مرد، با اینکه ذبح نشد و سرش رو نبریدید و تزکیه نشد، شرعاً حلال است. این تعبد مخصوص به سگهای شکاری است. باز شکاری اگر چنانچه تربیت بشود ولی یه حیوانی را مجروح بکند و اون حیوان در اثر جرحی که این باز شکاری وارد کرده است بمیرد، باز مردار است، حلال نیست. پس حلال بودن صید مخصوص سگ شکاری است. البته اگر سگ شکاری تعلیم شده است و رفت به صید رو گرفت و مجروح کرد و صیاد به سراغ اون صید رفت و اون صید را زنده یافت، باید تزکیه کند. ولی اگر اون صید را زنده نیافت و این سگ شکاری با جرح او را از بین برد و اون حیوان کشته شد، چنین حیوانی ولو ذبح نشده باشد، تزکیه نشده باشد، حلال است. این تعبد مخصوص صید سگهای شکاری است. و ما علمتم من الجوارح مکلبینه، پس اطلاق ندارد که صید باز شکاری به سایر حیوانات شکاری هم حلال باشد، فقط صید سگ شکاری حلال است. البته اگر هر صیدی را صیاد زنده بیابد و تزکیه کند، این نظیر سایر ذبیحه هاست که حلال است. اگر حیوانی حلال گوشت باشد و مسلمانی او را با شرایط خاص تزکیه کند، البته حلال است. اون دیگه تعبد خاص نیست. تعبد خاص در خصوص همین صید کلب معلم است. بعد فرمود تعلمونهن مما علمکم الله. همون مکلبینه میتواند جواره را تقیید کند. در حالی که شما مکلبید، یعنی صاحبان کلبید، عده‌ای خواستن بگوین این کلب مطلق درنده ها را شامل می شود، برای اینکه کسی بد رفتاری کرد به پیغمبر صلی الله علیه وسلم در باره او نفرین کرد، عرض کرد اللهم سلط علیه کلبا من کلابک. این شخص همین که از حضور حضرت فاصله گرفت، طعمه شیر درنده شد. شیر را هم می گویند کلب، کلب یعنی درنده. اما خب این معنای بازی است که ذهن به اون منصرف نیست. وقتی گفتن کلب، همین کلب معهود منصرف است. وقتی دلیل به یک فرد خاص منصرف بود، دیگر قید است. وقتی قید بود یا لااقل اون مطلق محفوف به ما یسله للقرینیت بود، دیگر اطلاق ندارد. این مکلبینه یا قید است یا صالح برای قرینیت است. به هر دو تقدیر نمی شود به اطلاق الجوارح تمسک کرد و یک حکم خلاف شرعی را با تعبد خاص ثابت کرد، یعنی گفت مردار در این حال حلال است، چون اگر باز شکاری یه حیوانی رو خفه کند و بمیراند، مردار است. ما اگر بخواهیم بگوییم تعبدن این حلال است، باید یه دلیل ناطق خوبی داشته باشیم. در اینجا اگر به جوارح بخواهیم تمسک کنیم، با اینکه مکلبینه یا قطعا قرینه است یا محتمل قرینه است، دیگه اطلاق نداره. خب پس صید حیوان شکاری، اگر اون حیوان شکاری سگ نبود که حتما باید تزکیه بشه، و اگر سگ شکاری بود و صاحبش اون صید را زنده یافت، باید تزکیه بشه، و اگر نه زنده نیافت، حیات مستقره نداشت، با آسیب و جرحی که سگ شکاری وارد کرده است این حیوان از بین رفت و کشته شد، اون حیوان شرعاً حلال است و مردار نیست. اما شرطش این است که فرمود تعلمونهن مما علمکم الله، یعنی اون اصولی را که دین یادتون داده است خدا به وسیله پیغمبر به شما آموخت، شما همونها را یاد این سگان شکاری بدید. اولا امانت بهترین وصف است برای یک سگ شکاری. شما طور او را امین تربیت کنید که اولا هر وقتی او را اعزام کردید او برود، این یک. ثانیا هر وقتی که اونها او را نهی کردید منزجر بشود و نرود. ثالثا وقتی که غذای لذیذی به عنوان شکار دید او را نخورد. رابعا این اوصاف سگانه مزبور برای او ملکه باشد، نه حال که گاهی در هنگام ارسال برود گاهی نرود، گاهی در هنگام زجر منزجر بشود گاهی نشود، وقتی هم که به صید رسید گاهی بخورد و گاهی نخورد. تا شما بگید اون وقتی که نخورد حلال است، اون وقتی که خورد جزء و ما اکل است می شود، نه. عادتش این باشد که این اصول گذشته را خوب یاد بگیرد و حفظ بکند. حالا نادرن اگر یه وقتی تخلف شد اون در خود انسان ها هم مستثناست. پس این اصول چهارگانه را باید داشته باشد. اینها مال اون کلب معلم است. اما خود صیاد باید مسلمان باشد، این یک، و باید هنگام ارسال و اقرا بسم الله را هم بگوید، چون فرمود و از خروس من لاه علیه، هنگامی که این کلب را اقرا میکنید و میفرستید نام خدا را بر زبان جاری کنید، بگوید اذهب بسم الله، یه همچین نامی رو ببرید، برو به نام خدا و مانند اون. عمده اون صیاد است نه اون مکلب. مکلب یعنی کسی که کلب را میپروراند، خواه مسلمان باشد خواه کافر نقشی ندارد. اگر کلبی معلم یک کافر بود، یک کافری این سگ را تعلیم داد به این امور چهارگانه که هر وقت او را اقرا کردن می رود، هر وقت او را باز داشتن می ایستد و امینانه با اون شکار برخورد می کند و این اوصاف هم برای او ملکه شده است. اگر یک کافری یک سگی را به این اوصاف چهارگانه بپروراند ولی صیاد مسلمان باشد، این حلال است. ولی اگر سگی را مسلمان بپروراند و صیاد غیر مسلمان باشد، باز اون صید حرام است، چون باید وذکر اسم الله علی محقق بشود، هنگام فرستادن این سگ نام خدا برده بشود. این نام که از کافر متمشی نیست، این شرط حاصل نیست. کافری که به خدا معتقد نیست نمیتواند بگوید برو به نام خدا، یا هنگام اقرا بگوید بسم الله الرحمن الرحیم و یا الله اکبر و یا لا اله الا الله و مانند اون. پس عمده صیاد است نه مکلب و معلم کلب. اون معلم خواه مسلمان خواه کافر، اگر صیاد مسلمان بود شرایط حلیت جمع است، هم در خود این سگ شکاری هم در خود این صیاد. لذا فرمود تعلمونهن مما علمکم الله، تعلمونهن مما علمکم الله. محصول کلب معلم این چنین است. بعضی از بزرگان اهل معرفت گفتند اگر کسی با این علوم الهی آشنا شد ولو کلب باشد، دست پرورده او و محصول کار او حلال است. و گاهی انسانی هست که دست پرورده او و کسب او حرام است. همین ها هستن که کل انعام ولهم ازل. مطلب دیگران است که سخنی را هم بعضی از حکمای بزرگ اسلامی گفتن که انسان برای اینکه به اون مقام عالی برسد باید از مراحل حیوانی بگذرد، و اگر کسی در امانت خیانت نکرد و امین بود، او هنوز انسان نشد، یه حیوان خوبی است. و اگر کسی احساس مسئولیت کرد، از حوزه خاص خود دفاع کرد، او هنوز به مقام شامخ انسانیت بار نیافت، او حیوان خوبی است. بعد مثال ذکر میکنن که این مرغ خانگی که اعضای منزل را میدید فرار میکرد، فاصله میگرفت، همین که مادر شد و تخمور را زیر پر او گذاشتن و او جوجه در آورد، الان کاملا از این بچه ها و جوجه های خود که در حوزه او زندگی میکنند دفاع میکند، نوک میزند، پرخاش میکند. همین که تا دیروز فرار میکرد امروز مدافع است، یعنی الان مسئول حفظ این بچه هاست. اگر کسی سرپرستی اعضای خانواده را رعایت نکرد از حیوانم پستر است، و اگر سرپرستی حفظ خانواده را به عهده داشت تازی حیوان تربیت شده است که حیوان خوبی است. چنین که اگر کسی در امانت خیانت نکرد یه حیوان خوبی است، چون کلب معلم همین است دیگه. این سگ شکاری با اینکه گرسنه است اون گوشت کبک و امثال کبک را نمیخورد. وقتی به صاحبش داد دم می جنباند و از این احساس امانت لذت می برد. اونگاه صاحبش بعد از خوردن احیانا استخونها را پیش او می اندازه. این احساس امانت در حیوانهای تربیت شده هست، و اگر کسی امین نبود، تعبیر قرآن کریم این است که کل انعام بل هم ازل، از این حیوانات هم پسترن، برای اینکه اینها امینن، تربیت شدن، سگ را می شود تربیت کرد، و این کسی که در مال مردم خیانت می کند از سگ هم پست است. اما اون چی که در شرایع اسلامی هست که انسانیت انسان را تعمیم می کند این است که همه اینها را قربت الله انجام می دهند. این دیگه مخصوص انسان است، وگرنه دفاعی از حریم خانواده این در هر حیوانی هم هست. انسان هایی هم که در این حد زندگی می کنند دارای این وصفند، چه مسلمان بشه کافر. اما اون که در راه خدا می جنگد و می گوید انا ابن الاسلام، مثل سلمان رضوان الله و همچنین مجاهدان اسلامی که برای حفظ اسلام می جنگیدن نه برای حفظ آب و خاک، چون حفظ آب و خاک هر کسی برای حفظ آب و خاکش می جنگد، یه امر انسانیست در حد متوسط، یه امر الهی نیست. چون چه کافر باشد، چه مسلمان باشد، چه مشرک باشد، بالاخره از خانه خود و از مال خود دفاع میکند. حیوان باشد از مال خود دفاع میکند، انسان هم باشد از مال خود دفاع میکند. و اگه کسی اهل دفاعی از حریم خود نباشد کل انعامه بل هم ازل است. و اما اون که میگوید من این کار رو میکنم به تکون کلمت الله هیل اولیا، اون میشود انسان. خب این اساس کار است. لذا وقتی که از جنگ برگشت دیگه طلبکار نیست که چرا به من این ندادید یا اون ندادید، یا من این چنین کردم و شما اون چنان نکردی. این دتکون کلمت الله الاولیاس و همیشه هم زنده است. این همان است که احیاء اون اندرب هم یرزقون. اینها اوج انسانیت است، نه صرف دفاع از مال، که هر کسی چه مسلمان چه کافر از ملک و مال خود دفاع میکنند. به هر تقدیر اگر کسی از حریم خود در همین محدود دفاع کرد، این نشانه انسانیت نیست، برای اینکه کسانی که کافرند این حد را هم دارند، چون که حیوانات این حد را هم دارند. و اگر کسی در امور جزئی که به او سپرده ام خیانت نکرد، این تازه حیوان خوبی است. و اگر در امور جزئی که به او سپردن خیانت کرد که کل انعام بل هم ازل، انسانیت یه اوج دیگری دارد که برسد به جایی که یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. این معارف بلند در دسترس انسانهای عادی نیست، چه رسد به حیوان و مانند اون. مرز انسان از حیوان چیزی دیگر است. خب این که فرمود تعلمونهن مما علمکم الله نازل به این است، بعد فرمود فکلوا مما امسکن علیکم. بعضی از این شرایط یاد شده از همین این جمله فکلو مما امسکن علیکم و ادکروا اسم الله علیه استفاده می شود. و اون این است که اگر این حیوان شکاری که تربیت شده است گاهی بر اساس این تربیت این شکار را نمی خورد، این حیوان را نمی خورد، گاهی هم بر اساس همون درنده خویی این حیوان را می خورد، چه این حیوانی مسید او حلال نیست. لذا فهمود فکلو مما امسکن علیکم، نه علا انفسهم، برای شما و به جهت حفظ شما و اشراف بر شما، نه برای خودشون حفظ بکنه. اگر حیوانات شما اینچین تربیت شدن که امسکن علیکم شدن نه امسکن علا انفسهم شدن، باید حلال است. البته اینم تو اصول و هم کتابهای فقهی احیانا ملاحظه فرمودید که این چون در مقام بیان حلیت و حرمت است نه طهارت و نجاست، این دیگه اطلاق ندارد کسی بگوید فکلو مما امسکن علیکم، پس این کبکی که حالا این حیوان رفت و شکار کرد و آورد ما میتوانیم این رو بخوریم بدون شستن، برای اینکه فهمود فکلو مما امسکن علیکم. این امر بکل که البته حلیت هست نه وجوب، فقط از نظر حلیت و حرمت است نه از جهت طهارت و نجاست، چون در صدد بیان اون جهت نیست، جزا از اون جهت اطلاق ندارد. باید این حیوان رو شست، یعنی اون جایی که این سگ شکاری دهن گرفت و گاز گرفت، اون قسمتی که این سگ دهن زد اون قسمت رو باید شست با همون دستوری که گفتن. این نجس هست اما میته نیست، مردار نیست، نجاست ذاتی ندارد مثل مردار. اگر این سگ شکاری نبود و او رو می گرفت و از بین می برد این مردار بود، حالا چون شکاری است و صیاد هم به نام خدا او را اقرار کرده است، این دیگه مردار نیست، مزکاست، نجاست عرضی دارد، این رو باید شست بعد مورد استفاده قرار داد. اضاف و کلو در صدد بیان حلیت و حرمت است نه در صدد بیان مطلق جهاد عام از حلیت و حرمت و طهارت نجاست، لذا نجس است. فکلو مما امسکن علیکم نه علی انفسهن بعد کروس من الله علیهم، یعنی این ما علمتم من الجواره را که میخواد اقرا کنید و اعظام کنید باید نام خدا را برید. نام خدا هم تنها این نیست که بگید اذهب بسم الله الرحمن الرحیم، بگید اذهب الله اکبر لا اله الا الله، همون طوری که ذبح حیوانات این طور است، اگر کسی خواست مرغی را یا گوسفندی را سر ببرد بگوید لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله، الحمد لله، سبحان الله، الله اکبر کافی است، همون طوری که اگر بگوید بسم الله الرحمن الرحیم کافی است. و اتقوا الله ان الله سریع الحساب. الحمد لله رب العالمین.